سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موجهای کوتاه 19 21 و 25 متر پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواهان بررسی شفاف ادعای کشته و زخمی شدن گروه بزرگی از پناهجویان افغان در ولسوالی سراوان ایران از سوی نیروهای مرزی آن کشور شده. خانم امیری دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت: با آنهایی که از آزار و اذیت فرار میکنند باید با شفقت و انسانیت رفتار شود، نه با خشونت. در هفته جاری گزارش های منتشر شد که نیروهای ایران بر پناهجویان افغان که از طریق ایالت سیستان و بلوچستان وارد این کشور می شدند شلیک شده است. بیشتر تا لحظات دیگر. ستر محکمه بلوچستان دستور آزادی دو پسر و سه دختر افغانی را صادر کرد که حدود 1.5 ماه پیش در نزدیکی مرز بازداشت شده بودند. این کودکان در سوم ماه سنبله سوی اداره تحقیقات مرکزی پاکستان در منطقه چمن دستگیر شدند. اتهام وارد شده بر آنها هنوز روشن نیست. بر اساس قوانین پاکستان کودکان نباید در مأموریت پلیس نگهداری شوند. بنیاد خیریه سحر در کویته گفته که این کودکان امروز با طیاره به اسلام آباد منتقل شدند. پس از کشته شدن یحیی سنوار، رهبر حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد می گوید که در حال حرکت با یک مرحله جدید در جنگ علیه اسرائیل است. حزب الله یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آن را به حیث سازمان تروریستی می شناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه شامل کرده، نه بخش سیاسی شد. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با رؤسای جمهور فرانسه، جرمنی و بریتانیا در برلین در مورد اوکراین صحبت خواهد کرد. سفر بایدن به اروپا در حال صورت می‌گیرد که روسیه در روزهای اخیر حملات خود بر شهرها و تأسیسات اولیه اوکراین را شدت بخشیده. امروز مقامات اوکراین اعلام کردند که نیروهای روس یکی از بزرگترین حملات تیاره‌های بی‌سرنشین را که 4.5 ساعت ادامه داشت انجام دادند. رئیس جمهور بایدن روز پنجشنبه به جرمنی رسید. بیشتر تا لحظات دیگر. و وست اندیز امروز در دومین دیدار نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت بانوان به مساف نیوزیلند می رود. در نخستین بازی نیمه نهایی دیروز تیم افریقای جنوبی با تفاوت 8 ویکت استرالیا را شکست داد. جام جهانی کرکت بانوان از 3 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شد. روز یکشنبه 20 اکتبر در دبی میان افریقای جنوبی و برنده بازی امروز برگزار خواهد شد. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه اجساد برخی از افغانها از منطقه کلگان به شفاخانه سراوان منتقل شدند. این را اتحادیه خبرنگاران افغان در طبی در ایران گفتند. کودکان هزینه بحران اقتصادی در افغانستان را می پردازند، شماری از خانواده های فقیر می گویند.
اولاد هم خوردستان از مکتب ماندن در سرسرک دستفروشی میکنن، با وجودی که اونا هم کار میکنن ما هم کار میکنم، بسیار به سختی میتونیم که نفقه روزانه خود پیدا کنیم.
منازعه بر سر زمین میان دو قوم در غور پس از سالها اخیراً حل شد، اما با یک تصمیم جنجال برانگیز.
یک نفر وکیل ما در محل بمان و بالاخره فیصله صلحی که منجر به صدها بدبختی بعد از او شده اعلان کردم.
و از مهمان آزادی هم خواهیم شنید.
یک سال شده که تقاعد کردیم، فعلا نوشته که توای اطفال شروع کردیم، پرندگان به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. نشرات ما را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدواریم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. امید پویا رئیس اتحادیه خبرنگاران افغان در تبعید در ایران میگوید که اجساد برخی از افغانهای کشته شده در منطقه کلگان در مرز میان پاکستان و ایران به شفاخانه سراوان منتقل شدند. آقای پویا در این مورد با رادیو آزادی صحبت کرده. پیشتر در خبرها هم آمد که رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در واکنش به گزارش‌ها در مورد کشته و زخمی شدن افغان‌ها از سوی نیروهای ایران گفته که در این مورد باید تحقیقات همه‌جانبه و شفاف شود. خجسته کبیری گزارش می‌دهد.
اتحادیه خبرنگاران افغان در تبعید در ایران میگوید هنوز هم افغانهای کشته شده در منطقه کلگان در مرز میان پاکستان و ایران در دامنه های کوه ناپدید هستند. امید پویا رئیس این اتحادیه که این رویداد را دنبال میکند روز جمعه بر رادیو آزادی گفت.
و جسد های اکثرشان در کوه ها البته باشه و تعدادشان هم 13 نفر حدوداً در شهرستان یا سراوان یا مو منطقه شفاخانه عمومی سراوان فعلا در یخچال ها نگهداری شده و تعدادشان هم فعلا در افغانستان انتقال پیدا کردن از طریق که اونا شناخت داشتن یا پدر مادرشان یا کسایی که پیش قوم داشتن.
یکی از اعضای خانواده یک تن از کشته شده های این رویداد از ولایت بلخ افغانستان که به دلیل حساسیت این موضوع نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت. او میگوید که جسد پسر کاکایش از سوی همراهانش که در این رویداد با او بودند به آنها سپرده شده است. روز پنجشنبه نیز برخی از اعضای خانواده های افراد کشته شده در صحبت با رادیو آزادی خواستار عدالت شده و از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری خواستند که به این مسئله رسیدگی کنند. بر اساس گزارش نشریه حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به تاریخ 22 میزان در نتیجه تیراندازی مرزبانان ایرانی تعداد زیاد از پناهجویان افغان کشته و زخمی شدند. بر اساس معلومات نهاد یاد شده، این رویداد ناوقت روز یکشنبه در مرز ایران و پاکستان در منطقه کلگان رخ داده است. گزارش های گوناگون در مورد کشته شده ها و زخمی های این رویداد منتشر شده، اما تاکنون هیچ سازمان مستقلی آمار دقیق از تلفات این رویداد را اعلام نکرده است. گزارش ها در مورد کشته شدن ده ها افغان از سوی نیروهای مرزی ایران با واکنش های گسترده داخلی و خارجی نیز روبرو شده است. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان با تازگی نگرانی عمیق خود را در رابطه با این گزارش ابراز کرده است. خانم امیری روز جمعه 18 اکتبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته افرادی که به دلیل سرکوب شدید مجبور به فرار می شوند باید به جای خشونت و سوء استفاده با آنها با احترام و کرامت انسانی برخورد شود. او همچنان خواهان بررسی کامل و شفاف این رویداد شده و تاکید کرده که عاملان آن باید پاسخگو قرار داده شوند، به شمول سازمان ملل متحد و سایر نهادها. چهره های مختلف سیاسی نیز خواستار تحقیقات همه‌جانبه درباره این حادثه شدند. در همین حال حکومت طالبان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه را برای بررسی این رویداد و تلفات وارد شده به افغان‌های مهاجر در ایران تعیین کرده است. از سوی دیگر میثم مهدی‌پور معاون نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور رسانه‌ای افغانستان ادعاهای مربوط به کشته شدن تعداد زیاد از افغان‌ها توسط نیروهای مرزی ایران را رد کرده است. این مقام ایرانی روز پنجشنبه در بحثی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منطقه را که در آن ادعا شده افغان‌ها کشته شدند منطقه امنیتی خوانده و گفته است که مهاجران باید از تردد در این منطقه خودداری کنند. با گفته مهدی‌پور دشمن با انتشار چنین گزارش‌هایی در تلاش گمراه ساختن افکار عمومی است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا می‌پردازیم به یافته‌های گزارش یک نهاد زیر نام شاخص جهانی فقر چند بودی. نزدیک به 60% از نیازمندان به کمک در افغانستان را کودکان تشکیل می‌دهند. در ادامه گزارش آمده که تعداد کودکان نیازمند به کمک در افغانستان حدود 5 میلیون نفر بیشتر از بزرگسالان است. همکارم در گزارش در این مورد با شماری از خانواده‌های فقیر در افغانستان هم صحبت کرده و نظریاتشان را گنجانده است.
شماره کودکان نیازمند در افغانستان حدود 5 میلیون نفر بیشتر از بزرگسالان است. شاخص جهانی فقر چند بودی MPI در گزارش تازه با بیان این مطلب می افزاید که این کودکان 58.9% از افراد فقیر در افغانستان را تشکیل می دهند. در این گزارش 37 صفحه‌ای که به طور مشترک توسط برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP و ابتکار آکسفورد برای فقر و توسعه انسانی OPHI تهیه شده، آمده است که در افغانستان 15.5 میلیون کودک و 10.8 میلیون بزرگسال در فقر زندگی می کنند. این آمار درباره فقر کودکان در افغانستان در حال منتشر می شود که بسیاری از آنها به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده هایشان یا به خاطر نبود سرپرست خانواده مجبور به کار می شوند. صدیق الله پسر 10 ساله از ولایت کندوز یکی از این کودکان است که در صنف ششم درس می خواند.
وقتو کسی ده اغو دفتر
قبلا دفاتر بود، حالا پدرم کار ندارد، بنابراین در یک فروشگاه بزرگ کار می کند. من هم با او می روم و کار می کنم، کچالو پوست می کنم، نمی توانم به مکتب بروم. معلمان هم می گویند چرا غیر حاضری می کنی؟
همزمان برخی از خانواده های نیازمند نیز می گویند که مشکلات اقتصادی آنها در حال افزایش است و این موضوع بیشتر بر روی کودکانشان تأثیر گذاشته است. فاطمه باشنده شهر کابل می گوید که پس از محدودیت های طالبان بر کار زنان بیکار شده و در وضعیت اقتصادی بسیار بدی قرار دارد. او می افزاید که مجبور است فرزندانش را نیز به کار بفرستد.
ایران ماندیم که ما با اولاد خود نانش و روزش چه قسم پیدا کنم، بخاطر رزی که یگانه نان آور خانه تنها خودم استم و اولادم خوردستن از مکتب ماندن در سرسرک دستفروشی میکنن، اما با وجودی که اونا هم کار میکنن ما هم کار میکنم، بسیار به سختی میتونیم که نفقه روزانه خود پیدا کنیم.
یک زن بی خانمان دیگر که قبلا معلم بود اما حالا بیکار است و نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، برادی آزادی میگوید
بس که وضعیت اقتصادیم خراب است، سهی ورش رسیدگی نمیتانم، سهی چیز خورده نمیتانه، تفلکایم بخی خوار است، خوارکم بسیار خوار است دیگه، چیز پیدا یک روز پیدا میشه، ده روز بیست روز نمیشه.
یافته های شاخص جهانی فقر چند بودی همچنین نشان میدهد که در سطح جهان از 6.3 میلیارد نفر 1.1 میلیارد نفر در فقر شدید چند بودی زندگی میکنند که بیش از نیمی از آنها یعنی 584 میلیون نفر زیر 18 سال هستند. این در حالی است که کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به تاریخ 7 اکتبر گزارش داد که تقریبا 85% افغان‌ها با کمتر از $1 در روز زندگی می‌کنند. به اساس گزارش این سازمان در سال جاری میلادی بیش از 23.7 میلیون افغان که بیش از نیم از کل جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهد به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
زهرا حمیدی محصل بازمانده از تحصیل زندگی خود را با دست دوزی پیش میبره. عنوان گزارش تصویری ماست برای تماشای این گزارش و سایر گزارش های جالب تصویری ما میتوانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، امروز در جرمنی رهبران ایالات متحده و سه کشور دیگر در مورد جنگ اوکراین گفتگو می کنند. این نشست در حال برگزار می شود که نیروهای روسیه صبح امروز حملات سنگین را بر مناطق مختلف اوکراین راه‌اندازی کردند. بیایید بیشتر از جاوید فیضی بشنویم.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با رؤسای جمهور جرمنی، فرانسه و بریتانیا در برلین در مورد اوکراین صحبت خواهد کرد. این نشست یک روزه بعد از اینکه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پلان را با مقامات اتحادیه اروپا و ناتو به اشتراک گذاشت که به گفته او برای پایان دادن به تهاجم 3 ماهه روسیه به اوکراین کمک خواهد کرد. سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اروپا در حال صورت می‌گیرد که روسیه در روزهای اخیر حملات روزانه خود را بر شهرها و تأسیسات اولیه اوکراین شدت بخشیده است. امروز مقامات اوکراینی اعلام کردند که نیروهای روسی یکی از بزرگترین حملات طیاره‌های بدون سرنشین را که 4.5 ساعت ادامه داشت انجام دادند. رئیس جمهور بایدن دیروز به جرمنی رسید. آقای بایدن قرار بود در هفته گذشته در یک سفر 4 روزه به جرمنی برود و در گروه رامشتاین که شامل حدود 50 کشور متحد اوکراین است اشتراک کند و در مورد راه های کمک نظامی بیشتر به اوکراین در زمستان پیشرو صحبت نماید. اما این سفر بایدن به دلیل طوفان میلتون در ایالات متحده به تأخیر افتاد. رئیس جمهور بایدن در سفر کوتاه 24 ساعته خود به جرمنی با فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور، سپس با اولاف شولز صدر اعظم جرمنی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و کایر استورمر صدر اعظم بریتانیا گفتگو خواهد کرد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته است که رئیس جمهور بایدن تلاش دارد تا تعهد آمریکا به اوکراین را برای مدت طولانی پایدار و اساسی بسازد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه به اتحادیه اروپا و متحدان ناتو در مورد طرح خود که آن را طرح پیروزی خواند جزئیات داد. رئیس جمهور اوکراین تلاش کرده است تا عضویت اوکراین در پیمان نظامی ناتو را بپذیرند. رئیس جمهور زلنسکی استدلال دارد که پیوستن اوکراین به ناتو اراده مسکو را برای ادامه جنگ تضعیف و روسیه را مجبور به مذاکره خواهد ساخت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسابقات والیبال مرکز آسیا در ازبکستان امروز آغاز می شود. تیم ملی والیبال افغانستان هم به ازبکستان رفته. افغانستان با کدام کشورها و مسابقه اولش چه زمان خواهد بود؟ در گزارشی از زبیه شهزاد میشنویم.
تیم های ملی والیبال افغانستان و ترکمنستان امروز جمعه 27 میزان ساعت 7:30 شام به وقت کابل در شهر تاشکند ازبکستان با هم رقابت میکنند. رقابت‌های قهرمانی والیبال آسیای مرکزی از امروز جمعه 27 میزان به میزبانی تاشکند با اشتراک 6 تیم آغاز می‌شود و الا پنجشنبه هفته آینده 3 عقرب ادامه خواهد داشت. در این رقابت‌ها تیم‌های ملی والیبال افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و مالدیو اشتراک دارند. قابل یادآوری است که داوران از کشورهای ازبکستان، مالدیو، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان انتخاب شدند و از افغانستان هیچ داور در این رقابت‌ها حضور ندارد. افغانستان در شرایط در این رویداد اشتراک می‌کند که ویزه بازیکنان و مسئولین افغانستان خیلی دیر صادر شد و بازیکنان از راه زمینی به تاشکند رسیدند و تا ساعت دیگر رقابتشان با تیم ترکمنستان آغاز می‌شود. در این مورد جاوید شرفی مدیر تیم ملی والیبال افغانستان به رادیو آزادی جزئیات داد.
متاسفانه مشکل بسیار بزرگی که برای بازیکنان ما پیش آمد. ما از یک ماه به این طرف همراه فدراسیون ازبکستان به تماس بودیم که به خاطر موضوع ویزا را برای ما دیشب نه پریشب برای ما ویزا را صادر کردن و هم 9 بجه شب بود که گفتن ویزای شما صادر شد و با وسوزی که ما همه روزه همراهشان به تماس بودیم امروز میشه و فردا میشه به می ترتیب دیگه مشکلات ما داشتیم. بالاخره ویزا صادر شد و بچه های ما ناگزیر بودن که چون اسکیجول فلایت ها کلش ریزرف بود ما نمیتونستیم به فلایت منتظر باشیم، تا روز شنبه باید ما منتظر می بودیم. باز بچه ها با پرواز آریانا به مزار رفتن و از مزار به ایرتان و از ایرتان هم بعد ترمز، از ترمز دیگه شما باور میکنین از دیروز که اینا حرکت کردن 2 ساعت قبل اینا رسیدن به تاشکند و بسیار خسته و خودتان درک کنین دیگه که تقریبا بسیار زیاد وقت اینا در مسیر را بودن دیگه. تصادف باز دست که جوال مسابقات هم امروز مسابقه ماست.
تیم ملی والیبال افغانستان در سال 2015 میلادی توانسته بود که به مقام 3 این رقابت ها که در بنگلادش برگزار شده بود دست یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
5:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت. منازعه بر سر زمین میان 2 قوم در ولایت غورس سالها دوام داشت، اما در این اواخر حکومت طالبان با یک تصمیم جنجال برانگیز آن را حل کرد. یکی از اطراف منازعه ادعا می کند که طالبان خانه های آنان را به زور گرفته و به طایفه دیگر واگذار کرده. رویا موسوی خبرنگار رادیو آزادی با جناهای مختلف این منازعه صحبت و در این گزارش موضوع را به تفصیل بررسی کرده است.
مسلم ما آمدن امروشان نمو دیگه خانه ما را غصب کردن، دیگه حتی همو دیغان ما را خانه را از بیچاره را بیرون انداختن، ظرف و بستر گپاش بیرون انداختن و شب به بیرون بوده، کلن در خانه های همسایه رفتن در قریه دیگه، تا نماندن که مواصل جمع کنیم، حتی دیغان نماندن که همو دیغانی خود.
این یک از ساکنان ولسوالی دورافتاده دولتیار در ولایت غور در مرکز افغانستان است که ادعا میکنند طالبان محلی 27 خانواده از جمله خانواده ای او را به بهانه مصالحه مجبور به کوچ اجباری کردند. این منبع از طایفه تایمنی است، به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از ذکر نام خود خودداری کرده و برای حفظ هویتش صدایش در گزارش تغییر داده شده است. در ولسوالی دولتیار غور طایفه های تاجک تبار تایمنی و سردارا زندگی می کنند که از سالها پیش بر سر زمین اختلاف داشتند. در دوران حکومت های حامد کرزی و اشرف غنی رؤسای جمهوری پیشین بین این 2 قوم مصالحه صورت گرفت، اما این صلح به صورت دائمی برقرار نماند. منبعی که مدعی است کوچانده شده اضافه می کند که نیروهای طالبان در اواخر سپتامبر ساعت 4 بعد از ظهر آنها را مجبور به ترک خانه هایشان کردند. او همچنین افزود که طالبان برای نظارت بر مردم محلی دست کم 50 نیروی مسلح را به منطقه اعزام کردند و این افراد مسلح اجازه ندادند مردم وسایل خانه هایشان را بردارند و خانه هایشان را به مردم سردارا واگذار کردند. ملا احمد شاه دین دوست، والی سابق طالبان در غور، از ولسوالی 400 این ولایت و یکی از بستگان طایفه سردارا است. اما پس از تعیینات اخیر حکومت طالبان، حیات الله مبارک پشتون تبار به عنوان والی جدید ولایت غور تعیین شده است. یکی از نمایندگان مردم تایمنی که به دلیل حساسیت موضوع موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد. درباره این اختلاف به رادیو آزادی گفت یک سال پیش موضوع اختلاف میان دو طایفه به شورای علمای ولایت غور ارجاع شد و به مدت 6 ماه بررسی گردید. او افزود که سرانجام کار به جای کشید که هیئتی از طالبان به غور سفر کرد و فیصله ای شد که به گفته او به کوچ اجباری مردم تایمنی منجر شد. این نماینده طایفه تایمنی درخواست کرد که صدایش تغییر داده شود تا از شناسایی هویتش جلوگیری شود. او به رادیو آزادی چنین توضیح می‌دهد:
و یک نفر وکیل ما در محل بمان و بالاخره فیصله صلحی که منجر به صدها بدبختی بعد از او شده اعلان کردن. وقتی که اعلان کردن متعاقباً افراد خود دستور دادن که صدها خانواده را از در کشور باید کوچانده شود، قسمی کوچانده شود که تمامی وسایل خانه خود بگذارن، حتی قلفه که دروازه خود دیز نزنن.
اما روایت طایفه سردارا این است که این دعوای آنها با طایفه تایمنی به تاریخ 21/1371 برمیگردد و میگویند که تمام اراضی دولتیار بر رؤیت اسناد شرعی از آنهاست. سردار نوراحمد تقی‌زاده وکیل و نماینده طایفه سردارا در ولسوالی دولتیار در مورد این قضیه بیشتر توضیح میدن.
همی اصل موضوع در 21/1371 بوده که همی مردم قوم بایبقی و تایمنی به تعداد 52 تن از قوم سردار به شهادت رساندن و تمام اراضی از اینا رو غصب کردن و از کشروها تا دولتی ها و بازه جریانات دوام پیدا کرد و حکومت های قبلی هم احکام و فیصله هایی که مردم سردار داشتن حکومت جمهوریت فیصله کرده نتونست و تا این حال یعنی روی از اون موضوع قضیه دوام کرد تا فعلا نه و در این فیصله که فعلا امارت اسلامی کرده و در این فیصله هم طرفین توافق خود اعلان کرد و وکالت خطای شرعی جور شد.
درباره ادعاهای مردم تایمنی از عبدالواحد حماس سخنگوی والی غور سوال پرسیدیم و او در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشت که دعوا بر سر زمین میان دو طایفه حدود یک قرن ادامه داشت و بنابر درخواست دو طرف حکومت طالبان بین آنان مصالحه کرد و آنان از این تصمیم راضی هستند. در ضمن او ادعای طایفه تایمنی در مورد کوچ اجباری را شایع پراکنی از سوی عطا محمد دهقانپور دانست و او را یکی از مخالفان حکومت طالبان شمرد. عطا محمد دهقانپور تاجک تبار و از طایفه تایمنی است. او مدت نماینده مردم غور در پارلمان جمهوری ساقط شده افغانستان بود. با دهقانپور صحبت کردیم اما به دلایل امنیتی او از اظهار نظر در مورد اتهامات وارده خودداری کرد. اما یک فعال مدنی آگاه از این موضوع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گنجانده شود به رادیو آزادی گفت که دلیل اصلی کوچ اجباری مردم تایمنی توسط طالبان دفاع نیروهای مردمی تایمنی در برابر طالبان در زمان جمهوری ساقط شده بود. او افزود که نیروهای مردمی تایمنی به رهبری عطا محمد دهقانپور تا آخرین روزهای سقوط جمهوری اسلامی افغانستان در ولسوالی دولتیار با طالبان جنگیدند و مانع تصرف این ولسوالی توسط طالبان شدند. حتی در آن زمان امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور مخلوع افغانستان از نیروهای مردمی تحت رهبری دهقانپور به عنوان یک سنگر محکم در برابر دشمن یاد کرده بود. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش مفصلی در سال 2023 از موارد کوچهای اجباری مردم محلی در مناطق مختلف از جمله در مناطق مرکزی افغانستان یادآوری کرده بود. در گزارش می‌خوانیم که تنها در ماه سپتامبر 2021 از 15 روستای ولایت دایکندی و اوروزگان کم از کم 2800 تن ساکنین هزاره به شکل اجباری از خانه هایشان بیجا شدند و وقت نمایندگان جوامع خواستار تحقیق و بررسی شدن بلافاصله بازداشت شد. به اساس این گزارش در دسامبر 2022 مردم در ولایت سرپل به دلیل آنچه اخراج اجباری و تصرف 6000 جریب زمینشان در 8 روستا از سوی طالبان گفته شده اعتراض کردند. اما در ادامه می‌خوانیم که مردم محلی که بسیاری از آنها را ازبک‌ها و تاجیک‌ها تشکیل می‌دهند تهدید شدند که در صورت عدم پذیرش فرمان با پاسخ نظامی روبرو خواهند شد. بنت در گزارش خود گفته است که مقامات طالبان در پاسخ به این گزارش گفتند که در ماه اکتبر 2022 به اساس فرمان ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان یک مقرره برای جلوگیری از غصب زمین صادر شده و متصل به آن جهت تطبیق این فرمان یک کمیسیون و محکمه ویژه نیز تشکیل شده است. اما برخی منتقدان و ناظران معتقدند که حکومت طالبان نه مشروعیت داخلی دارد و نه بین المللی، بنابر این احکام آنان نیز از مشروعیت برخوردار نیست. محب الله طایب مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، او درباره جنجال در ولسوالی دولتیار غور به رادیو آزادی چنین توضیح می‌دهد:
از غور میشنویم و مثل سایر اعمال که از آگوست 2021 به این طرف طالبان انجام میتن، یک نقض شدیدی حقوق بشری مردم است. افغانستان در شرایط فعلی نه یک حکومت مشروعی که مشروعیت داخلی داشته باشه داره و نه محاکمی که بتانه همچون فیصله های را انجام بده و مطابق به قانون باشه. کوچ اجباری مردم از خانه ها و ملکیتشان یک نقض حقوق بشری است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواهان بررسی شفاف ادعای کشته و زخمی شدن گروه بزرگ از پناهجویان افغان در ولسوالی سراوان ایران شد. ستر محکمه بلوچستان دستور آزادی دو پسر و سه دختر افغانی را صادر کرد که حدود 1.5 ماه پیش در نزدیکی مرز بازداشت شده بودند. بعد از کشته شدن یحیی سنوار، رهبر حماس، که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی خوانده می شود، حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد می گوید که در حال حرکت و یک مرحله جدید در جنگ علیه اسرائیل است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با رؤسای جمهور جرمنی، فرانسه و بریتانیا در برلین در مورد اوکراین صحبت می کند. و وستین دیز امروز در دومین دیدار نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت بانوان به مساف نیوزیلند خواهد رفت. تشکر از همراهیتان. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردن و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستن. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانای که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از امیجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم، فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین نیست کتابای اطفال شروع کردیم باید از خاطر بعد طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح بعد نواسا امی به نام پرندگان بعد دو زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم فعلا الف پنج کتاب میشه کتاب اول الف با بود کتاب اعداد است رنگ هاست و قصه هایی که در باره پرندگان است کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خونده بودیم امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و چاپ برسن سی کتابش چاپ شده کتاب چارمش زیر بستم از فیلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
من خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال به اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنفر 5، 6 و 7 ما در چارکار خوندیم. به سنفر 6 بودم که کلک معلم بود در اطراف در دیهات چارکا، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف شش مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود، خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم در روز معلم و در مکتب دیات باعث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رسانده؟
واسم فاق و بعد مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعدم بعد از اکسیم به 12 خلاص شدیم به فاکولته ادبیات چوبی، فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد فاکولته میگرفتن دوره چون دون را بودم در چیز، اما عین کمتان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عرصی کردم آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوارم هم اونجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوارم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سن پسی عروسی کردم که فاکلته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که بتونم فاکلته تمام کنم، شدن هم میخوای گرفته باز دوباره آلمان به وقتی که فاکلته خلاصتم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. طالب برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک ساله و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا هم کارهای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا آمدیم ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم، کوشش کردیم که افغانهایی که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم کمک میکردیم بر افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول تا اولا کم بود، اول دو بچه خودم بود، 3-4 بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوائی دو برد آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم. یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. چیل اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چوشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری آلمانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در اصول هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در آیدلبرگ. همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شویم و خیمه میزدیم بر افغانستان، خصوصا زمان جنگ شد بوده. بعد از همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراه این شاگرده و والده این شاگرده رو سر کمک میکنن. دیگر در اتحادی ها بودیم چندین بار، کشکم اتحادی ها باز کنیم بسکل افتتا کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی بلد. که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم چون ما یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل که آمده بودم، مثل از شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود سوال کردن. بسیار ناراحت بودیم، اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نو نامش ما که در یونیورسیتی ما در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد یک امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس‌های آلمانی را در کورس‌های یونیورسیتی می‌خواندیم. هیچ کس نمی‌فهمید کار افغانستان در کجا است. از امون شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا آمدیم، این که من از افغانستان راستی نمیفهمیدم، میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده و در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند در افغانستان بمانند.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نو درس است برای اطفال، چی اعداد است و یا چی پرنده ها است و یا چی حیوانات است، به خاطر نمایش نره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میاموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه به نان باز نانای افغانی پرسن میپختم و اکدام میپرسید بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چه گرام مندازم و بولانی چند گرام اردو چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش تعیین میکردم. باز کتابخانا رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منم شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود که نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا، من میگم که تو کمک کنم، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا. آخر شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم. آهسته آهسته این نسخه رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم، نوشته میکردم، آهسته آهسته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم امید باز میرفتم کار خیریه افغانستان به اصرار رضاکارانه در موزه بشر شناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتن، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزه بشر شناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تا اصلاح میکنم به اصلاح علاقه امرایشه. میگه اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. اما چون به یک کتاب خانه نیست، شخصی خودم مفروشم و امو با او جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراره که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باسم بیشتر شناخته شود این غذاها و با ترتیب مسلکی شناخته شود که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پلوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خود چون من بعد از او زبان فارسی در درس میدادم در مکتب کلانسارا میگین فولکس هوشولی هایدلبرگ و تقریبا به امیر کورس آشپزی که میدادم و اونجا یکسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده، یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیاد اینجا ما بوده نمیشناختم یک نفر مادی فکرت من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازد کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبودم تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من باعث معلم بودم نسخه ها رو کافی میکردم برای از اونا میدادم اونا خودشان پخته میکردم مثلا تانمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اسلام باز زمونجا در چون در مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم سوال کردم بازم او بوده گفت یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از روست بازر وقت که جای خالی شد و شما آوال میتونیم باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان در سال 92 بود که در کورس فارسی دارم در مکتب های آلمان شروع کردم بر افغان ها و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از اون تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از گزه آلمان شرقی بود و از طریق از اون تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالا اگر مشکل بود باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای من مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم، خودم تهیه میکردم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با آنها کمک میکردم با بچه هایشان که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم همه خیریه بوده بسیار رضاکارانه در اون برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم درنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و اونم یک مرد بعد چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که ای ایده یا ای نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
خب ما در دانشگاه هایدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در او قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است ابو وجان نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک ذره ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا این چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم دیگه میخواییم پیشت گوشتو کنیم و دیگه یک کتاب درباره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه نیست. خب ما در خانه معلم کلان شدیم، پدر ما مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات، خصوصا بر خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد برای جوان ها، بر طفلا، بر دیات میرفت، ما رو مگان فمره خود میبود. شاید از مادر معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیم میرم من کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما پیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا چند صفحه از این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورده. من وقتی که هیچ افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشون به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها رو نوشته کردم، مشکومه این کتاب هم در اگران چیزا در پیش دیم هست، در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخوردا جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بیاین هر کس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکردم. اما این قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشانم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها رو چاپ کردم. یک کتاب کلش هم از چابای کتاب کردیم، از مصرف خود کردیم و وجود گمیشه خودم محفل بودیم یا دوائل قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد، تقریبا 500 جانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم، آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم، خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. بله. با وجود که شما خودتان بله. میگن که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانه که هر افغان که در آلمان نمد در هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زنه. باز مردا که داخل شد به اصطلاح چیزی شد بین رفت گروپ اتحادیه زنان افغان تا آلمان. منتها اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او تابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفون صحبت کنیم، باید همیشه بون میرفتیم. همی گروپ اتحادی زنان هستیم فعلا با ایفاو. باز امون سال اول گفت مذاره خواستم که چیم بچه ها خورده است، فکر نمیکنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در اینورسیتی و یک کارم در این مکتب فارسی که همی که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم، همی پول زیده به اتحادی به اصلاح چی میگن یا ندادم، مثلا همین مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفر داده کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگران و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانم های افغان خوشتن که امروز افغان های ما رو میبینیم که به چی شده که سخت خوشتن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواید. اما آرزوی ما ایست که مردم در پشت زنای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که بتنهایی زنا رو بکشه، چرا واقعا یک درد آور است. و این درد است که تنها به زنای افغانستان نیست، زن هر زن از هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی ما ایست که همه زنا بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله، اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. یعنی ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. نگاهی زمان خاطر که ما که اومدم پلت بار آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوان و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود برسن. و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتن، چندین کتاب و اثر دارن که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگه دارتان.
شد از بند دیغم آزاد، تو
روزین پس یار هر کس می شوی شو با هر جا می روی را که من عشقت ز دل بیرون کردم تو را که می کنم یا چی دیدی چی شنیدی که از بی شم رمیدی چی دیدی چی شنیدی که از بی